بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی، خدمت یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی خودم در جای جای این مملکت آسمانی که هستید و یا صدای ما رو میشنوید عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که خوب و خوش و خرم و سلامت باشید و مثل همیشه آماده برای شنیدن برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خب، در این برنامه هم به روال تمامی برنامه‌های دیگه ابتدا سوالات شما عزیزان رو می‌شنویم و در ادامه سوالات پاسخ‌های کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض می‌کنم خدمت از تالی و تشکر می‌کنم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که حال دوستان خوب باشه و این برنامه ها انشالله براشون مفید باشه و وقتی که صرف شنیدن این برنامه ها میکنن از بهترین و پرثوابترین عبادتشون محسوب بشه
انشالله. استاد اجازه بفرمایید نگاهی داشته باشیم به سوالات شنوندگان امروزمون در این برنامه.
فرمودن که از طرف سلام رجعت دارم. با توجه به حدیثی که از خود آقا نقل شده که ایشون فرمودند اگر تمام پرده ها هم بیفته در ایمان من ذره اضافه نخواهد شد، ایشون چه نیازی دارند که در رجعت یا ائمه دیگه مثل امام حسین که ایشون فرمودند رجعت دارند، اینها موقع شهادت با ایمان کامل در عین سلامت روح و ایمان کامل به خداوند و به دین خودشون از پس امتحان الهی به خوبی بر اومدن دارن در راه خدا جانفشانی میکنن و نهایتا هم پست بر عبد کردن میگن و ایشون صورتشون گلگونتر میشه. امام حسین اینو چه نیازی به رجعت داره؟ اینه که ایمان دارن و میدونن از دنیا مفزت الاخره هستش. لطفا این شبهات رو پر بکنید و از ذهن ما پاک بشه لطفا. خیلی ممنونم.
ما هم ممنونیم از شما برادر عزیز و محترممون که سوالتون رو با برنامه خودتون مطرح کردید. استاد، سوال برادرمون رو شنیدیم که در خصوص مسئله رجعت بود. آیا ائمه علیهم السلام اجمعین و به طور خاص حضرت علی علیه السلام که ایشون اشاره کردن نیازی به رجعت به این دنیا دارن و سایر معصومین علیهم السلام؟ تقاضا میکنم
دو مطلب رو دوستان باید توجه داشته باشن. یه مطلب این که در درجه اول این بشریتی که به وجود نورانی اونها نیاز داره، یعنی شما فکر میکنید که امام حسین رو خداوند خلق کرده با همه عظمتش، با همه اون سعه وجودی که داره، بیاد فقط 10 سال تحت حکومت معاویه کاملا در محاصره باشه، طوری که هیچ بشریت حق طلب نتونن از وجود نورانی این امام همام استفاده بکنن و حد اکثر مثلا 7-8 نفر دوربر حضرت باشند و اونها هم باز خیلی کم بهره ببرن از این وجود. نه، امام حسین علیه السلام باید به کل بشریت از این خورشید بهره ببره، در حالی که در اون دورین اتفاق نیفتاده. در دوران رجعت این خورشید طلوع میکنه، موانع برداشته شده و اون وقتی که همه بشریت پای فرمایش امام حسین مینشینن. اینجوری نیست که او دعای عرفه رو بخونه مثلا 5-6 نفر عده معدود خیلی کم
بلی.
اونجا گوش کنند و تموم بشه بره. نه، یک جمله از اون دعای عرفه میتونه دنیای بشریت رو متحول کنه و بشر بعد از اینکه عقلش کامل شد، بعد از اینکه حضرت حجت سلام الله علیه اومد و موانع رو برطرف کرد و زمینه آماده شد، باید امام حسین بیاد و اون خورشید رو رفشانی کند و کل بشریت از وجود نورانیش بهره ببرند. این یک بخش که عمده این هست. رجعت ائمه علیهم السلام نه برای در درجه اول نه برای استکمال خودشونه، بلکه برای به کمال رسوندن بندگان خداست. اون فلسفه وجودی امام همین هست. امام واسطه فیض الهی است که باید این فیض از همه ابعاد به بشریت برسه و به مخلوقات برسه. حالا یکی از مخلوقات بشریت هست. خب برخی از این فیوضات رو در دوران حیات ائمه علیهم السلام شیاطین جلوش رو گرفتن، نذاشتن که این فیضها به بشریت برسه. در دوران رجعت موانع برطرف میشه، شیاطین از سر راه برداشته میشن و این امکان فراهم میشه.
بله.
مطلب دوم این که حتی به لحاظ خود ائمه علیهم السلام هم اگر امام حسین بیاد و میلیون ها میلیارد ها انسان رو هدایت کنه، تعلیم بده، تربیت کنه، خب مقام خودش هم بالاتر میره. اینجوری نیست که حتی انسان کامل هم به آخر خط رسیده باشه. کمال انسان یک امر مشککه. زو مراتبه. مگر نه اینکه ما برای پیامبر صلوات میفرستیم، این صلوات ما فایده داره یا نداره؟ اگه این فایده نداره چه خب این خلاف وجدان هست. اگر فایده داره معناش اینه که ما از خدا تقاضا میکنیم که مقام پیامبر رو بالا ببره، از خدا میخوایم که بر پیامبر درود بفرست. خود خودم دستور داده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. شما هم صلوات بفرستید. خب این صلوات ما میفرستیم یعنی خدایا تو مراتب درجات پیامبر رو اضافه بکن. میگیم که و تقبل شفاعته و ارفع درجته. خدا شفاعت رو قبول کن، درجهش رو بالا ببر. خب ما داریم دعا میکنیم برای پیامبر. چرا؟ چون مراتب کمال جایی متوقف نمیشه. انسان میل به بی‌نهایت دارد. بعضی از دوستان ما، اکثر دوستان ما فرهیخته اهل فضلن، در ریاضیات، در هندسه، در عرض کنم که ترسیمی و رقومی، تو بعضی از شاخه‌های هندسه عرض کنم که بحث مثل حضلولی که یکی از منحنی ها هست.
بله.
میگیم که حضلولی میل به بی‌نهایت داره. وقتی سوال میکنن یعنی چه؟ میگیم هر چی ادامش بدی میره، به بی‌نهایت نمیرسه، متوقف هم نمیشه.
بله.
انسان میل به بی‌نهایت داره. هر چی بره راه داره، متوقف نمیشه و از خودم چه بی‌نهایت هم نمیرسه.
استاد همینطور که فرمودید این در مورد ائمه اطهار علیهم السلام هم وجود داره.
نسبت به انسان کامل هم هست. بله، اونها فاصله شون با ما خیلی زیاده.
بله.
اونها در مراتبی از کمال هستن که امکان سقوطشون در حد حیوانیت صفره. ولی ماها نه. ماها ممکنه که به کمال نرسیم یا برسیم مثلا یه درجه مختصری از اون مراتب کمال رو طی کرده باشیم، یه فاصله کمی با اون خط حیوانیت داشته باشیم. اما ائمه علیهم السلام رفتن به جای رسیدن که دیگه از این حرفا گذشتن. اما آیا به آخر خط رسیدن؟ آخر خطی نداریم. ما به سمت خدا حرکت میکنیم دیگه. انا لله و انا الیه راجعون. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. فملاقی یعنی چه؟ یعنی خدا را اصلا میره با خدا دست میده. ولی بی‌نهایت که دیگه انسان به بی‌نهایت نمیتونه برسه. بنابراین ائمه علیهم السلام هم در مقام استشمال هستن، در حال استشمال هستن، منتها کمالشون با ما فرق میکنه.
بله، به نوع دیگه باید در واقع باشه.
اگه اینجوری شد، خب بعد در دوران رجعت، اگر امام حسین فرض کنیم در دوران حیات محدود، در دوران امامت 10 سالشون فرض کنیم مثلا 100 نفر رو تعلیم داده باشن، تربیت کرده باشن، اگر به جای 100 نفر در دوران رجعت بیان 100 میلیارد رو، 100 میلیارد انسان رو تربیت کنن، خب درجاتش خیلی بیشتره، ثوابش خیلی بیشتره، سعه وجودی حضرت خیلی بیشتره. در دوران تاریخ زندگیشون که گذشته و به شهادت رسیدن، خب چه تعداد مجال تربیت انسان ها رو داشتن. عرض کردم شما برید تاریخ نگاه کنید، یه عده معدودی اطراف حضرت هستن. اون زمانی که بحث حکومت حضرت مطرح شد، یه عده مثلا چند صد نفری اطراف حضرت رو گرفتن. بعدم در روز عاشورا تعدادشون رسید مثلا به 70-80 نفر هم اکثر. این 70-80 نفر خب بعضیشون بچه بودن، بعضی حالا فرض کنیم که همشون هم که ما در نظر بگیریم، این همیشه که اینجوری نبود. قبل از حرکت حضرت تعداد خیلی از اینم کمتر بود.
بله.
آیا امام حسین خدا خلق کرد برای همین فقط 70-80 نفر اطراف حضرت باشن از وجود حضرت بهره ببرن؟ از اون طرف اگر حضرت به عده زیادی بهره رسونده باشه، تربیت کرده باشه، تعلیم داده باشه، اون تعلیم اونها برای خود حضرت هم ثواب داره. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان اگر یک نفر به وسیله تو هدایت بشه، برات ارزشمندتر است از آنچه که خورشید بهش میتابه یا آنچه که بین زمین آسمان هست. خب امام حسین علیه السلام هرچی بیشتر تربیت کنه از انسان ها، هرچی بیشتر انسان ها رو به کمال برسونه، انسان ها رو هدایت کنه، به همون میزان ارزشش برای خودش هم بیشتر خواهد شد. پس از دو جهت، هم از جهت اول که عمده برای بشریت، که این وجودها رو خداوند واسطه فیض خودش برای بندگانش قرار داده، در زمان حیاتشون این اتفاق نیفتاده به طور کامل، باید در دوران رجعت بیان تا این اتفاق بیفته. هم از اون جهت هم از جهت خودشون هم بله، برمیگردن تا مراتب دیگری از استکمال رو به خاطر تربیتشون که انسانها رو تربیت میکنن به اون مراتب از استکمال برسن.
عرض
کنم که کتاب هایی در زمین رجعت نوشته شده به هر حال راجع به رجعت مرحوم شیخ خور آملی کتاب بسیار ارزنده‌ای نوشته، حرفای خوبی اونجا داره. فکر نمی‌کنم اون کتاب به فارسی ترجمه شده باشه، اما کتاب ارزنده است. چنانچه جلد 52 بهار هم روایت رجعت، آیات رجعت رو جمع کرده مرحوم مجلسی، اونجا هم که باید دفاع می‌کرد، باید حرفای رو پاسخ می‌داد، تو اون جلد 52 بهار پاسخ گفت. اما کتابی که دوستان میتونن بهش مراجعه بفرمایند و استفاده بکنن، یکی از آقایون به نام آقای اسقر بهمنی هست، کتابی نوشته تحت عنوان پاسخ به شبهات رجعت، که یه نسخه از این کتاب رو شون به بنده دادن و نگاه کردن میدم که تا حد زیادیشون خوب کار کرده و خیلی با زبان ساده و روان شبهاتی که در زمینه رجعت بوده رو تا حد زیادی خوب پاسخ گفتن. میتونن دوستان به این کتاب هم مراجعه بکنن.
بله، بسیار ممنونیم استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامیمون.
وقتی که امام زمان میاد خودشون تنها میان، یا اینکه 113 نفر دنبال آقا هستن و اینها وقتی که میان مکه رو فتح میکنن، بعد این مکه بعد یه تعدادی به نظرشون میرسه که زیر بار اسلام نمیرن، اینها رو از بین میبرن.
خب، سوال آخرالزمانی دوست محترممون رو شنیدیم. استاد، در خصوص ظهور هسته ولیعصر ارواح نافدا به چه نحو هست و در واقع آیا حتما لازم هست که اون 313 نفری هم که باید همراه ایشون باشند ابتداعا با ایشون همراهی بکنند، یا اینکه به نحو دیگری هستش؟ تقاضا میکنم راهنمایی بفرمایید.
عده از اینها در خدمت حضرت هستن.
بله،
چنانچه الان هم عده از انسانهای نیک و از ابرار در خدمت حضرت هست. بقیه هم که نیستن، به محضی که حضرت اونجا تشریف کردن به خانه کعبه و اونجا اعلان ظهور کردن که انا بقیت الله انا المهدی، این صدا رو همه میشنون و در یک فاصله بسیار ناچیزی این 313 نفر از اقصا نقاط عالم اونجا خودشون به حضرت میرسونن و در واقع کار شروع میشه.
استاد، یعنی در واقع بعد از ظهور اولی حضرت اون 313 نفر ملحق به ایشون میشن.
در این حال عده از همین 313 نفر در اطراف حضرت هستن.
بله،
چیزی که تک تنها بیاد مثلا به رکن حجر تکیه بده و
بله.
الان هم خدمت حضرت هستن، همیشه در خدمت حضرت عده هستن.
بله،
خب اونها قاعدتا اون زمان هم هستن، اما همه نیستن. عده در اقصا نقاط تاریخ در طول تاریخن، ادهی در عرض جغرافیا هستن. خب اینها باید ملحق بشن. منتها آیاتی در قرآن هست، در سوره مبارکه بقره آیه هست که فرماید اینها از سر تا سر جهان خودشون با سرعت به اون میرسن. مضمون آیه چیزی دیگه هست، در تفسیر در روایات وارد شده که منظور یاران حضرتن که با سرعت خودشون به امام زمان علیه السلام میرسن. اما بخش دوم فرمایش ایشون که سوال کرده بودن که آیا امام علیه السلام همه بعدها رو از بین میبره، نه، تا اتمام حجت نشه حضرت موانع رو برمیداره، کسانی که جلوی حرکت رو میگیرن، اونها غالبا سردمداران، ملع، مطرف و شیاطینن، قدرت‌های شیطانی هستن که جلوی حرکت حضرت رو میگیرن. وگرنه انسان‌های عادی که نه قدرتی دارن نه تشکیلاتی، در حال اشتباه میکنه، گمراهه، نمیفهمه، باید هدایت بشه، این که معنی نداره به خود کشته بشه. فراموش نکنن دوستان اون روایاتی که گفته میشه که امام چنین چنان خواهد کرد، اونها باید از خودم که بررسی بشه با سایر، اصلا هدف حضرت چیه؟ امام زمان برای چی ظهور میکنن؟ مشهورترین جمله‌ای که داریم اینه که یملع الله الارض به قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا، خداوند خاطی به حضرت خود سلام الله علیه زمین رو پر از عدل کنه. آیا میشه که حضرت بخواد با روش‌های ظالمانه به این هدف برسه، انسان‌های بیگناه رو بکشه، انسان‌های جاهل رو بکشه؟ چرا؟ چون میخواد عدل، این که دیگه خلاف عدلشه. اگر بناس امام زمان علیه السلام برای اقامه عدل ظهور کنن که همینه، قاعدتا باید کسانی رو از سر راه بردارن که در مقابل عدل ایستادن، نه کسانی که جاهلن، نه کسانی که نمیدونن، نه کسانی که مستضعف فکری هستند، که غالب انسان ها اینجوری هستند. بله، شیاطین آگاهانه در مقابل حضرت خواهند ایستاد، ممکنه اسم عنوان عالم رو هم یدک بکشه، عده هم دنبالش باشن. اما همین قضیه میبینید که منافعش به خطر افتاد. با حزبش این حرکت ناسازگاره. او در مقابل امام زمان علیه السلام نیست. طبعا امام زمان علیه السلام هم اینها را از سر را بر میدارد. در این بخشش ما حرفی نداریم. نمیخوام عرض کنم که امام زمان علیه السلام با سلام و صلوات میخواد کارا تموم کنه. نه. حتما جنگ هست. حتما کشتار هست. امام صادق علیه السلام فرمود این امر محقق نمیشه مگر با عبور از دریای خون و عرق. اینها جای خودش، اما نسبت به کیا؟ و نسبت به انسان‌های ناآگاه، نسبت کسانی که خبر ندارن قضیه چیه، مستضعفن. ما معتقدیم که اکثر قریب به اتفاق ملت آمریکا الان مستضعفن، مستضعف فکری فرهنگی هن. این رسانه‌های عمومی، رسانه‌های گروهی در آمریکا و در غرب به طور کلی مردم رو به استضعاف 100% کشونده، مستضعف مطلقاً. خب امام زمان بیاد اینها رو بکشه، تازه اونا که کافرن، اونها که مثلا حالا آمریکایی‌ها مثلا، برای چی امام زمان اینها رو بکشه؟ تا چه برسه بخواد مسلمان‌ها و کسانی که اهل قبله هستن، کسانی که اهل دین هستن، متأ اشتباه میکنن. خب اینها باید ارشاد بشن، باید هدایت بشن و امام هم اینها رو ارشاد خواهد کرد. پس اون نکته که من تأکید دارم که دوستان نداشت باشن، چون تو ذهن بعضی ها هست که مثلا خیال میکنه امام زمان که اومد شمشیرش گردن همه رو خواهد زد، حق و باطل از بین خواهد برد. نه، اینجوری نیست. او میاد برای اقامه حق، او میاد برای اقامه عدل. بنابراین شما ظلم رو، هر وسیله ظالمانه رو مطلقاً از ساحت امام زمان علیه السلام خارج کنید. به همین دلیل ما معتقدیم که حضرت با سلاحی ظهور خواهند کرد که ضمن این که پیشرفته ترین اسلحه های دنیاست، اما سلاح کشتار جمعی نیست، بمب اتم نیست.
بله،
چون بمب اتم سلاح ظالمانه‌ایه. بمب اتم کسانی میکشه که اصلا هیچ دخالتی تو جنگ ندارن، هیچ گناهی ندارن، زن و بچه و نمیدونم بچه شیرخوار و اینا رو میکشه. جنگ امام زمان اینجوری نخواهد شد. ضمن این که سلاح پیشرفته ترین سلاح هست، اسلحه مدرن ترین اسلحه هست، اما اسلحه عادلانه است. سربازان در مقابل هم می جنگن، حق و باطل با هم می جنگن و حق باطل رو از بین می بره. این همه جا وجود داره. این چون نکته مهمی بود، بنده تأکید می کنم که دوستان عنایت داشته باشن. اون ذهنیت هایی که چه بسا در بعضی از افراد وجود داره، اونها اصلا با حرکت امام زمان، با فلسفه قیام امام زمان علیه السلام و با اون چی ما در آیات روایات داریم، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض. آمنوا و عملوا الصالحات، اینا اعمال صالح انجام میدن نه اعمال ناصالح. بناس امنیت رو بر عالم حاکم کنن نه ناامنی رو. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خلاصه حالا این آیه 55 سوره نور خواندنی و توضیح دادنی است، حالا من دیگه ازش صرف نظر کردم، دوستان خودشون مراجعه بفرمایند. بنابراین خلاصه عرض می شد که این تصور رو ما کنار بذاریم که امام زمان بیان و برای رسیدن به مقصد، برای تحقق اون جامعه عدل الهی بخوان از اسباب و ابزار ظالمانه استفاده بکنن، نه. و به همین دلیل اون سلاحی هم که حضرت برای پیشبرد امرشون به کار میگیرن سلاحی است که 100% عادلانه باشه.
نه، کشتار جمعی نیست به قول.
نه، اصلا نمیشه. این سلاحی که الان در دنیا، سلاحی غیر متعارف که در دنیا هست،
بله،
اینها با فلسفه قیام امام زمان علیه السلام کاملا در تضاده.
بله.
حضرت اینها از خاصیت میندازه. اشعه فرض کنید، اشعه‌ای رو به خدمت میگیره که این اشعه از هر جا که هست میفرسته همه ذرات خانه ها رو خنسا میکنه.
بله.
طوری که دیگه سلاح اتمی باقی نه سلاح اتمی، تمام این سلاح ها، این بمب افکن ها و این چیزهایی که میرن یه شهر رو بمباران میکنن، گناهکار بی گناه رو میکشن. این تو دکترین قیام امام زمان علیه السلام جایی نداره.
بله.
بله.
بسیار ممنون استاد از پاسختون به این برادر گرامی و محترممون.
آقای محمد فرمودن که زمین بدون حجت نمیتونه باشه. ما اگه فرض بگیریم قبل از پیامبر، اگر پیامبرای خودمونم بگیم که حجت خدا بودن، یعنی از حضرت آدمی که آمد حجت خدا بود، از زمان حضرت عیسی تا پیامبر ما که هیچ پیامبری نبود، حجتی نبود، این چطور میشه مثلا اثبات بشه؟
خب استاد، سوال برادرمون رو شنیدیم که در خصوص در واقع زمان از بعد از زمان هست عیسی تا زمان پیامبر اسلام، آیا زمین خالی از حجت بوده؟ تعوض کن.
بله نخیر، زمین چه هرگز خالی از حجت نبوده.
بله،
امام صادق علیه السلام فرماید الحجه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت قبل از آفرینش انسان ها و مخلوق بوده، همراهشون هست، بعد از اونها هم هست، یعنی آخرین کسی که از دنیا میره حجت هست. لولا الحجه لساخت الارض و اهلا. بنابراین زمین بی حجت نخواهد بود. این دوره که ایشون اشاره فرمودن که بهش دوره فترت گفته میشه، یه قریب مثلا 550 سال طول میکشون. پیغمبر در سال 569 میلادی متولد شدن یا 570 میلادی.
بله.
و در سال 622 میلادی هم هجرت پیامبر بوده از مکه به مدینه. خب این فاصله بین عروج حضرت عیسی، اگر فرض کنیم مثلا در سن حالا 33 سالگی یا 40 سالگی عروج کرده باشن، تا زمان بعثت پیامبر، بله حقیقت همینه که این دوره بهش میگن دوره فترت، دوره فترت رسول. اما نکته مهم اینه که نه داشته باشن دوستان که حجت اعم از پیغمبره. جانشین حضرت عیسی شمعون صفا، اون در واقع حجت خدا بر روی کره زمین بود. همینطور حواریین حضرت عیسی، اینها حجت بودن. وصی حضرت موسی و یوشع بن نون حجت خدا بر مردم بود. حجت اعم از پیامبر هست، یکی از حجت‌های خدا پیامبر هستند. مثلا در روایت داریم که ان لله علی الناس حجتین، خداوند دو تا حجت داره بر مردم، حجت باطن که عقل باشه، حجت ظاهر که انبیا باشن، یا پیامبران درون و پیامبران بیرون، که پیامبر درون همون عقل انسان باشه و پیامبر بیرون هم پیامبران باشن. حالا برای اینکه این حجت روشن‌تر بشه، ما آیه در قرآن داریم که فرماید قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین. بگو حجت بالغه، حجت رسا برای خداست، اگر مشیت خدا باشد همه شماها رو هدایت خواهد کرد. امام صادق علیه السلام درباره تفسیر این آیه فرمودند ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما. روز قیامت خدا از بنده میپرسه آیا عالم بودی، میدونستی؟ از دو حال خالی نیست، یا میگه بله یا میگه خیر. امام فرمود که فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ اَفَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ. اگه گفت بله خدا میدونستم، میگه خب بر اساس اون که میدونستی عمل کردی؟ چرا عمل نکردی؟ وَإِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا بگه نه نمیدونستم. قَالَ لَهُ اَفَلَا تَعَلَّمْتَ حتی تعمل. بهش میگه چرا یاد نگرفتی که عمل کنی؟ فیخزم، محکوم میشه. فتلکل حجت البالغه، ملازم فرمایی که علم میشه حجت، عدم علم میشه حجت. اگه انسان بدونه حجت برش تمومه، تو که میدونستی چرا عمل نکردی؟ اگه ندونه بهش میگه چرا یاد نگرفتی، تازه میشه حجت بالغه. البته اون حجتی که تو این سوال هست، اون حجت حجت خاصه، این حجت حجت عامه. به معنای عام حجت ها تو عالم وجود داره. تمام خانم های با حجاب، اینها حجت خدا بر خانم های هستن که حجابش مراعات نمی کن. خداوند با این خانم ها بر علیه اون خانم ها احتجاج میکنه.
بله.
بهش میگه که چرا حجابت مراعات نکردی؟ یه خدا تو جامعه زندگی می‌کردیم که میگفتن امول، اگه حجاب مثلا داشتی میگفتن تو عقب مانده مثلا چی و چی هستی. میگه خب فلان که پزشک بود، دکتر بود، استاد دانشگاه بود، طلبه بود، چی بود، عالم بود، با سواد بود، با حجابم بود.
بله.
این میشه حجت، این میشه حجت خدا بر علیه اونها. عرض کنم که کسی که وظایفش رو درست انجام میده، مردی که تکلیفش رو درست انجام میده، این میشه حجت خدا بر کسانی که درست انجام نمیدن تکلیفشون رو. به این معنا که معنای عام باشه، خب حجت ها خیلی زیادن، اما به معنای خاص که سوال هم معنای خاص حجت هست.
بله.
چند نکته رو باید دوستان نداشت باشن. یک، حجت اختصاص به پیامبران نداره. دو، در هر زمانی پیامبرانی حضور دارند. در همین دوره فترت هم که ما عرض کردیم پیامبری که آشکار باشه نبود، هم خود حضرت عیسی بود. حالا حضرت عیسی هم بگیم به زمین نبود، حضرت خضر، حضرت الیاس، اینا پیامبرانی بودن که در این دور بودن، هستن، همیشه هستن، اینا میتونن حجت خدا باشن.
بله.
اوصیاء حضرت عیسی همشون حجت بودن، چنانکه الان پیغمبر نیست ولی امام زمان علیه السلام حجت خداست. الان امام زمان علیه السلام حجت خدا بر کل بشریت، بر عالمه، که اگر نبود زمین نبود، اهلش نبود. چنانکه کتاب آسمانی اگه تحریف نشده باشه حجت خداست. مادامی که انجیل تحریف نشده بود حجت بود. بله، وقتی تحریف شد دیگه حجتش از بین میره.
استاد، حجت به همین مفهوم خاصش مرخص؟
بله، به همین مفهوم خاص.
بله.
خدا میگه خب این کتاب آسمانی در اختیار شما بود، بر اساس کتاب عمل میکردید، تورات در بین شما بود، نور بود، هدایت بود، عمل میکردید، به مقصد میرسیدید. تورات میشه حجت مادامی که تحریف نشده.
بله.
انجیل میشه حجت. در دوران ما قرآن مطلقا میشه حجت، چون تحریف نشده و نخواهد شد. بنابراین حجت رو دوستان همین حجت خاص رو عرض میکنم ها.
بله.
منحصر به پیامبران نگیرن. امام میشه حجت و حالا موارد
جانشینان پیامبر هم تو
میشن حجت. زمین که عرض کردم افرادی از پیامبران و غیر پیامبران، مقصد پیامبران هستن که اونا هستن دیگه، حضور دارن، زنده هستن، مثل حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام، خب میتونه حجت خدا باشه.
بله.
و نقش حجت خدا رو در عالم ایفا بکنه، یا در دوران ما امام زمان علیه السلام این نقش رو ایفا میکنن.
بله. بسیار ممنون استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. استاد، در خصوص مفهوم حجت خاص یا عام روایتی هم داریم که در واقع اشاره و راهنماییمون کرده باشه؟
بله، نسبت به حجت عام که خیلی روایت فراوان هست.
بله.
خیلی حجت هم. مثلا فرض کنید که از امام باقر علیه السلام سوال کردن در مورد حجت خدا، فقط سوال عن حجت الله علی العباد، سوال کردن که حجت خدا بر بندگانش چی؟ فرمود که ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون، اون چی میدانن رو بگن، اون چی که نمیدانن رو توقف کنن.
بله.
خود این حجت میشه. وقت اون جاهایی که انسان نمیدانه بره دنبالش یاد بگیره، بره بشناسه حجت رو، بره مطالعه بکن، تحقیق و بررسی بکن. پس حجت به معنای خاصش الان در زمان ما امام زمان هست.
بله.
سوالشون هم که فرمودن در دوران فترت کی بود، عرض کردیم جانشینان حضرت عیسی بودن و پیامبران دیگری بودن که حضور داشتن، خود حضرت عیسی که کشته نشد، نمرد،
بروز به آسمان ها پیدا کردن. بله.
اونا هر کدوم میتونن حجت خدا باشه، اون حجت خاص. حجت به معنای عام هم که عرض کردم، حتی یک خانم با حجاب حجتی است در جامعه بر علیه بد حجاب ها.
بله، این مفهوم عام حجت،
مفهوم عام هست. بله. حجت هم دو مراتب هست. مثلا در روایت از امام عسکری علیه السلام داریم که فرمود که ما حجت خدا بر مردمیم و مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها حجت خدا بر ماست. این مراتب حجت رو میرسونه.
بله.
درجات حجت و دو مراتب بودن حجت رو میرسونه. این حجت معنی خاص، اونم که معنی عامش عرض کردم که خیلی دامنه وسیعی داره.
بله.
دو تا برادری که میشه حجت برای دیگری، دو نفر که یکی در جبهه شرکت کرده یکی شرکت نکرده، اون که شرکت کرده میشه حجت. خدا با اون که میگه چرا شرکت نکردی، میگه نمیشد، فلان بود، میگه خب فلانی همراه تو بود، همکار تو بود، برادر تو بود، چطور شرکت کرد؟
بله، در واقع یه دلیلی برای این که چرا به تکلیفت عمل نکردی. بله.
این دیگه معنای عام میداره. الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. این میشه حجت.
بله.
زمین خدا که تنگ نبود، خب مترفتر میرفتید. فرشته ها هجرت رو حجت قرار میدن برای محکوم کردن کسی که در یه محیط فاسدی گرفتار شده و فاسد شده.
بله. بسیار ممنونم استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که در این برنامه هم با ما تا پایان همراهی کردید. امیدوارم که انشالله در برنامه های آتی هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.